کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه آل عمران هستیم و در این برنامه آیه 169 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه‌ای که خداوند در سیاق آیات غزوه احد در پاسخ به شبه افکنی های منافقین که به دنبال شکست سپاه اسلام پیش آمد و آنان برای سست کردن ایمان مجاهدین شروع کردند به نفاق افکنی و شبه افکنی و مسائلی از این قبیل و می گفتند اگر شما به جنگ نمی رفتید و مانند ما در شهر می ناندید، اکنون نه زخمی برم داشتید و نه شهدایی داشتید. خداوند در پاسخ به سخنان آنان فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اولا که اینها مانند شما، مانند قائدینی که در کنار ضعفا و پیرزنها و پیرمردها از جنگ معاف هستند در منزل ننشستند، و ثانیا آنان که در راه خدا کشته شدند گمان نکنید که نابود شدند، بلکه اینها به زندگی بالاتر و حیاتی نورانی تر دست یافتند و در مقام مقربین و در نزد پروردگارشان از حیاتی بالاتر و رزقی عالی تر برخوردارند. قسمت‌های ابتدایی آیه شریفه رو در برنامه‌های قبل به محضرتون عرض کردم و به اختصار تکرار می‌کنم که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، این حسابگری و این محاسبه رو نکنید که اون کسانی که در راه خدا کشته شدند اینها مردگانند، بل احیاء، بلکه زندگانی هستند، که اشاره کردیم حیات یک حقیقت ذو مراتبی است که تعریف او مساوی با تعریف اصل هستی است. یعنی معمولا حیات رو در کتاب‌های لغت با لازم معناش ترجمه می‌کنند. حیات رو معنا می کنند به بالندگی، تولید مثل، رشد کردن و اموری از این قبیل. بنابراین به تناسبی که یک حقیقتی در مراتب هستی از هستی بالاتر و از مقامی والاتر در مراتب عالم برخوردار می شود، طبعاً از حیاتی بالاتر هم برخوردار می گردد. به این ترتیب پروردگار که می فرماید بل احیاءون، اشاره به این دارد که اینها این گونه نیست که از حیات حیوانی و حیات مادی به جمادی و نابودی گرویده باشند، بلکه اینها به مراتب بالاتر و در عوالم برزخ و بعد هم در عوالم قیامت در مراتب قرب الهی آنچنان مقاماتی دارند که اشراف بر عوالم پایین تر دارند و در نتیجه حیات اونها هم حیاتی است در ردیف حیات ملائکه الهی و حتی بالاتر. بنابراین فرمود بل احیاءون، و اشاره کردیم که تنوین در احیاءون تنوین تفخیمه، و بعد فرمود عند ربهم یرزقون.
و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل
بل احیاء عند ربهم يرزقون.
اندیت رو هم اشاره کردیم که این اشاره به مقام والای اونها دارد که اینها در نزد پروردگار که هستند شدت قرب رو به لحاظ شخصیتی و به لحاظ مرتبه مقام و وجودشون در مراتب عالم نزدیکترین خلایق به پروردگارند. اندرب بهم و بعد هم فرمود یرزقون. رزق در لغت اصولاً به معنای اون امری است که موجب ادامه حیات انسان می شود و طبعاً هر رزقی متناسب با مرتبه اون حیات تعریف می شود. مثلا رزق دنیوی برای ادامه حیات دنیوی است و همین رزق به کار می رود در باب رزق علمی، رزق ایمانی، رزق توحیدی، رزق در مراتب اسلام و سایر ارزاقی که انسان رو در اون مراتب خاص خود ادامه می دهد و بالندگی ایجاد می کند. بنابراین مثلا اگر رزق یک عالم توشه های علمی است، رزق مؤمن انس با قرآن و آیات الهی است که به تناسبی که از این رزق برخوردار می شود ایمان او تشدید می گردد. با این مقدمه معلوم می شود که شهید در نزد پروردگار نه تنها مرده نیست، بلکه به تناسبی که در اون مقام قرار دارد خداوند به او ارزاقی می دهد که مراتب او در عوالم برزخ بالا و بالاتر برود و در نتیجه در قیامت در کنار سایر شهدا و اولیای الهی در مرتبه بالاتر از آنچه که خود فکر می کرد قرار بگیرد. مضافاً بر این که این رزق مانع نعمتهای جسمانی و نعمتهای عادی که انسان در دنیا خداوند برای او در قیامت به مؤمنین وعده داده است رو هم در بر می گیره. بنابراین شهید در قیامت هم از ارزاق عادی یعنی خوردنی ها و لذت های مادی بهره می برد، چنان که می فرماید جنات تجری من تحتها الانهار، و یا به خصوص از ارزاق معنوی که همان معرفت و شهود و حضور و حلاوت انس با پروردگار و جاذبه ایست که در ارتباط بین مؤمن و خدای خود قرار می گیرد که اصولاً قابل قیاس با رزق قبلی نیست و این رزق به تناسب انس با پروردگار حلاوت بیشتر و بیشتر و جاذبه قوی تر دارد، چنان که امام سجاد علیه السلام می فرماید الهی منزل لذی زاغ حلاوت محبتک فرام من کبد علا بار الها، اون کیست که ذره از شیرینی محبت تو رو بچشد و غیر از تو رو به عنوان محبوب انتخاب بکند، و منزل لذی انس به قربک فبتغا انکه هبلا، و اون کیه که انس با قرب تو پیدا بکند و از تو روی بگرداند و دیگری رو درخواست بکند.
ولا تحسبن
پس از اینجا معلوم می شود خلاصه این که می فرماید اندرب بهم یرزقون، صرفاً ارزاق جسمانی که جسم و ماده انسان لذت ببرد نیست، بلکه در اونجا ارزاقی بالاتر در کنار این ارزاق پایین تر هست که اونها به مراتب لذیذتر و شیرین تره. و همین جا بد نیست اشاره هم داشته باشم که اگر ما سخنمون در این آیات پیرامون شهید در جهاد اصغر هست، در برنامه‌های قبل اشاره کردیم که شهدای در میدان جهاد اکبر یعنی مبارزه با شیطان و جنود شیطان و به خصوص نفس اماره انسان، اون کسانی که بتوانند بر شیطان پیروز بشن، بر نفس اماره خود در کشاکش شهوات و غضب‌ها و سایر کشش‌های حیوانی پیروز بشن، اینها به مراتب مقاماتشون در کنار سایر شهدایی است در میدان جنگ شهید شدند، و اصولاً به تعبیر زیبای امیر مؤمنان علی علیه السلام، اون کسی در میدان جهاد اصغر در مراتب عالی شهدا قرار می‌گیرد که قبلاً شهد شهادت رو در نزاع و جنگ با شیطان و جنود شیطان توانسته باشد ببرد. بنابراین اولیای الهی، علمای ربانی، مؤمنین خالص، اونهایی که در زندگی دنیا در برابر زشتی‌ها و شهوات توانسته باشند پیروز بشند، اینها هم در قیامت لذتی را که از انس با پروردگار میبرند همین ارزاق معنوی است. شاهد بر این مطلب ارزاق معنوی این اولیا در هنگام انس با پروردگار، در هنگام نماز و تلاوت آیات الهی و امور دیگری از این قبیله است که به تعبیر تکرار میکنم که به تعبیر صاحب مصباح و شریعه در باب تلاوت قرآن ایشون میفرماید اگر کسی در انس با قرآن بفهمد با چه کسی سخن میگوید و کلماتی که از دهان او خارج میشود کدامین جایگاه رو در عالم کیانی دارد، آنچنان لذتی از انس با قرآن میبرد که هرگز حاضر نیست لحظه این اوقات رو با سایر اوقات دیگر عوض بکند و اون حال خوش رو هرگز حاضر نیست با حال دیگری ولو لذت‌های جسمانی عوض بکند. بنابراین رشه‌ها و فروغ‌های از اون لذت‌های معنوی در عالم برزخ برای اولیای الهی در مناجات با پروردگار در حال نماز رخ می‌دهد که بیانگر مراتب اونها در ارزاق و لذت‌های عوالم دیگر است. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، باب ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
بالذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.